دوستان عزیز، در این بخش برنامه همونطور که از قبل قول داده بودیم با نجمه موسوی، شاعر، نویسنده و همچنین دبیر بخش زنان نشریه آرش مصاحبه میکنیم. البته اگر بخوایم بگیم که چه کارهایی داره میکنه، نجمه این کارها بسیار زیاد هستش. میدونم تدریس هم میکنید نجمه جان، ولی از اینکه دعوت ما رو برای مصاحبه قبول کردید از شما سپاسگزاریم.
خواهش میکنم، لطف کردین که از من خواستین که با شنوندگان شما تماسی داشته باشم و صدام رو به این دوستان بشناسونید.
بله، مدتی پیش که نمیشه، تقریبا یک هفته یا دو هفته پیش، نجم موسوی در برنامه‌ای که از طرف کانون زندانیان سیاسی برگزار شد و گزارشش رو به اطلاع شما عزیزان رسوندیم شرکت کرد. از نجم خواسته شده بود که با نگاه دیگه‌ای به موضوع زندان بخواد مسئله زندان رو بررسی کنه. نجم، بعد از سالیان سال، در واقع 28 سال شما در این یادمان شرکت کردید، برای خودتون اساسا چگونه بود که میخواید موضوع انتخاب بکنید از یه زاویه دیگه اساسا، و چجوری انتخاب کردید اصلا موضوعتون رو؟
بازم سلام میکنم به شنونده‌های عزیز. و این موضوع برای من به هر حال همیشه توجه داشتم در طی این 28 سال برنامه هایی که، خب چون من خودم توی فرانسه زندگی میکنم، برنامه های یادمان رو به عنوان شنونده شرکت کردم و از طرفی خاطرات این عزیزان رو از روز اولی که هر کدوم شروع به نوشتن کردن بسیار استقبال میکردم و فکر میکردم که خیلی خیلی کار سختی دارن میکنن و دستشون درد نکنه و واقعا دست مریضات داره. از اول همینطور نظرم بود و فکر میکردم که هر کسی به سهم خودش بتونه این کار رو بکنه، چون کار بسیار مشکلی هستش و دوباره این عزیزان باید از اون زندانی که در اومدن خودشون رو ببرن توی اون فضا تا بتونن این نوشته ها و این خاطرات رو روی صفحه بیارن. و هر کدوم به سهم خودشون، هر کدوم هر کاری کردن در هر سطحی کردن رو همیشه ارج گذاشتن و زحمت کشیدن واقعاش. ولی تا این سالا خب من به عنوان شنونده و ناظر در واقع و درددار این مسئله همیشه بودم، ولی کن این بار چرا شرکت کردم و رفتم و کاری کردم، کار پژوهشی کردم، چون که توجهی که دوستان سوئد، استکهلم به طور خاص در مرحله اول، چون دعوت در مرحله اول از طرف کانون زندانیان استکهلم شد و بعد من توی یوتوبوری هم سخنرانی کردم، ولی کن این موضوع برای من جالب بود که این دوستان نظر داشتن که نگاه دیگه‌ای به مسئله زندان بشه. به همین دلیل من با توجه و در همونطور که در سخنرانی من گفتم با ادای احترام به این دوستانی که زحمت کشیدن و این کتابا رو نوشتن، از اونجایی که برنامه گذاران، سازمانده های این برنامه میخواستن که نگاه های مقدار تخصصی به این مسئله بشه، من در تخصص خودم میدیدم و علاقمند شدم که این کار رو انجام بدم و از شهادت هایی که این دوستان دادن رو بهش یک نگاه دیگه‌ای بکنم، هم من هم اون فرد دیگه‌ای که بعد از من صحبت میکرد، آقای علی نگهبان، همینطور از جنبه ادبی به این مسئله نگاه کردم و من مسئله نوشتار زنانه و نوشتار مردانه رو با هم دیگه مقایسه کردم، یعنی خاطرات رو مطالعه کردم و از این زاویه، یعنی میخواستم که یک به قول معروف نور دیگه‌ای، چراغ دیگه‌ای، پروژکتور دیگه‌ای روی این نوشته ها بندازم، اگرچه خیلی زمینه داره برای کارهای دیگه که در این زمینه بشه، یعنی بررسی کردن این خاطرات، یعنی از مرحله شهادت دهی بیرون بیاد. و منم این کارم یه جزئی از این کار بود.
بله، منابع مورد بررسیتون رو چجوری انتخاب کردید؟
حقیقتش اینه که من کتابای زیادی رو خب از قبلم یه مقدار خونده بودم، ولی خب بعضی رو دوباره خوندم و قصدی که داشتم این بود که ویژگی هایی رو توی اینها برجسته بکنم، یعنی این که یک موضوع که خیلی خیلی برام مهم بود، البته هی به این سمت کشیده می شدم، و این نحوه برخورد رژیم به زندانی ها، زندانی های زن و مرد که بسیار خوب متفاوت هستش، هی می رفتم به این سمت، ولی دوباره خودم و محورم رو می ذاشتم جای دیگه، چون که من می خواستم به نوشتار زنانه، نوشتار مردانه برخورد بکنم و نه به برخوردهایی که رژیم با زنها و با مردها کرده، یا تو زندان چه اتفاقاتی در رابطه با زنها و با مردها افتاده، چون بازم اینا خیلی خیلی متفاوت بود. و به همین دلیل روی نگاهی که هر کدوم از این دو گروه به این مسئله کردن بیشتر متوجه بودم. به همین دلیل کتابایی رو که خوندم، یک سری از کتابایی که چه مردها نوشتن چه زنها نوشتن، شامل اون ویژگی که من میخواستم زیرش خط بکشم و بیان بکنم و من به عنوان خصوصیت مردانه و خصوصیت زنانه میشناسم، که در کارهای دیگه هم برها پیگیری کردم یا در سالهایی که بارش کار کردم و زمینه های دیگه کاری خودم، چون که من به عنوان به هر حال کارشناس حقوق و برابری زن و مرد، برابری حقوقی زن و مرد در فرانسه درس میدم، خب به هر حال یه سری نگاه و یک سری نظراتم برای تئوری های منطبق هست. در نتیجه دنبال این نظرات توی این کارها میگشتم. به همین دلیل از توی کارا دو تا کار از مردها انتخاب کردم که به نظر من دارای ویژگی های مردانه به طور خاص بودن، و دو تا کار از زنها انتخاب کردم که از زنها منیره برادران هست و نسرین پرواز، و از مردها حمید آزادی و نیما درویش پور هستش، که از کار اینا نیما درویش ببخشید استفاده کردم برای اینکه این ویژگی ها رو مطرح بکنم.
میتونی اشاره‌ای به این ویژگی ها داشته باشی؟ یعنی چند تاشون رو مثلا طرح کنی؟
بله حتما. این موضوع هم توجه داشته باشه، یعنی دوست دارم که شنونده های شما بدونن که به هر حال مد نظر من بوده، چون این یه کار پژوهشی بود و بعد توی جمعی قرار بود که صحبت بشه، که این جمع تا به حال عمدتاً، البته بیان بدون اینکه بی احترامی به جمع کرده باشم یا ادعایی به خودم پرمدعایی کرده باشم، ولی به هر حال اینطور بوده، حتی خودم وقتی به عنوان شنونده توی این جلسات شرکت میکردم، عمدتاً تاکید بر جنبه احساسی مسئله بوده، یعنی تا زمانی که این عزیزان اومدن و شهادت دهی کردن، در نتیجه با احساسات ما در احساسات ما درگیر شدن به این موضوع. ولی در واقع توی این جلسه که یه بخشی هم روی اون بخش اموسیونل به قول معروف احساسات شهادت دهی خانم فاطمه جوکار در رابطه با مسئله بچه ها در زندان بود، این بخش رو شامل می شود، و بخشی که من و آقای علی نگهبان کار کرده بودیم بیشتر بخش تخصصی بود. ولی که من قصدم توجه داشتم به اینی که جمعیتی که میان برای این صحبت دیگه روی اون بحث‌های تئوریک و پایه‌هایی که به هر حال پژوهش حتما روی مبناهایی قرار میگیره، یکی این که میخواستم که خیلی جنبه علمی و اینا نداشته باشه، که از حوصله جمع خارج نباشه. دومین نکته‌ای که توجه داشتم بهش، نمیخواستم متنم سیاه باشه. در نتیجه روی نکاتی که یه مقدار این بحثا رو سنگین میکرد از لحاظ تئوریک، و یا اینی که سیاه میکرد، یعنی روی جنبه هایی که زیادم دلپذیر نیست، خوشایند نیست، انگوشت میذاشت، من یه مقدار اینا رو به هر حال محدود کردم، ولی روی نکاتی دست گذاشتم. عمدتاً قصد من این بوده بر اون چیزایی که تو جامعه مردسالار، که جامعه جهانی جامعه مردسالاری هستش، فقط مسئله ایران نیست، و ما هم به هر حال توی همین جوامع زندگی میکنیم، چه توی فرانسه چه توی ایران، و به هر حال جوامع مثلا جهان سوم یه مقدار متاثرتر هستن از این مسئله مردسالاری. روی این نکاتی که به عنوان نکات که توی جامعه مردسالار هست، خصوصیات ویژه مردان، انگشت گذاشتم، مثلا مثل این که مردها در این خاطرات نویسی هم مانند دانای کل عمل کردن، یعنی خودشون یا تحلیلگر سیاسی هستن، خود تحلیل میکنن، از خودشون حرف نمیزنن، از مسائل شخصی خودشون، احساساتشون به هیچ وجه صحبت نمی کنن. به هیچ وجه که میگم توی این کارهایی که میگم من اسمشون رو میذارم مردانه، صحبت نمی کنن، از احساساتشون صحبت نمی کنن، از دلنگرانی هاشون حرف نمی زنن، از همسر و خانواده حرف نمی زنن. در واقع یه مقدار اونجا انگار مسئله ناموسی میشه برای این افراد، در حالی که توی زنا ویژگی هایی رو که برجسته کردم حتی با هم یه مقدار رنگ زیاد، یعنی خیلی سه تا خط کشیدم که پر رنگ بشه، روی اون جنبه هایی بوده که در همین جوامع مردسالار تعاریفی که از خصوصیات زنانه میکنن خیلی وقتا به صورت منفی اینا رو مطرح میکنن و من نشون دادم، یا خودم عقیدم این بوده و میخواستم، قصدم این بوده که نشون بدم که این خصوصیات مثبت هستش، یعنی این خصوصیات زنها که به جزئیات دور و بر خودشون توجه دارن، به دلیل تاریخچه‌ای که دارن، در ضمن با اشاره به تاریخ گفتم که به هر حال این زنها در طی تاریخ عادت داشتن که شوهرانشون، برادرانشون، پسرانشون به جنگ برن، دور بشن ازشون و اونها رو از دست بدن، در نتیجه زنها یاد گرفتن که امید ببندن، امید به برگشت، امید به بازگشت، امید به دوباره دیدن، و این خصوصیات در زندان خیلی چشمگیره، یعنی بین زنها رابطه دوستی برقرار میشه، دل میبندن به همدیگه و هر بار که میخوان از هم جدا بشن دوباره تیکه پاره میشن، ولیکن جای دیگه میرن دوباره با آدمای جدید، دوباره رابطه دوستی، علارغم تمام فشاری که زندانبانها، جمهوری اسلامی، مسئولان زندان روی این میذارن که بچه ها به هم اعتماد نکنن، تمام فشارهایی که گذاشته بودن در اثر توافق سازی ها اینا، علارغم اینا در زنها این موضوع خیلی قوی هستش و توی خاطرات بسیار میبینیم این که بچه ها با هم دوستی میکنن.
با مثال چند تاشو بگی؟
آره، مثلا از کارهای توی کارهای منیره هستش که میگه که مثلا یه جا که وارد میشه بچه ها با هم دیگه دوست میشن، بعد وقتی که میخوان از هم جدا بشن، حالا تو من متن جلوی من میزه دستم نیست ولی برحال همین با حافظه میگم، توی جایی هستن یه کسی میخواد بره از مثلا سلول میان ببرنشون، میخوان ببرنشون زندان دیگه، و تو زندان دیگه در واقع اینا رو از اوین میخوان ببرن قزلحصار، توی اونجاست که در واقع حکم اعدامو به بچه‌ها اعلام میکردن، یعنی اینا وقتی میان صداشون میکنن، یا مثلا بعضی روزایی به خصوص مثلا پنجشنبه ها هستش که وقتی یه دیر صدا میکنن بچه‌ها میدونن که اینا برای اعدام میرن، وقتی دارن میرن اینقدر اینا با هم عاشقانه خداحافظی میکنن، میبوسن هم دیگه رو، که زندانبانا رو به ناراحتی میندازن. حتی جملهش، یکی از جملهایی که آوردم تو اونجا اینه که میگه که یکی از نگهبانا بهشون میگه که همین عشقتون به همدیگه است که باعث میشه عشق به خدا رو فراموش کنین و مثلا چیز نباشید، یعنی همه اینا، ولی اینا با این حال این مراسم رو انجام میدن. یا اینی که مثلا نسرین پرواز توی خاطره میگه که یکی از بچه‌هایی که دارن میبرن برای اعدام، باز داره به نسرین در واقع توصیه میکنه که میگه یه ذره رو مواظب دقت کن، یا فلان حرف اینطوری نزن اونطوری بزن، یعنی نگران اینه که یه وقت این هم به همون سرنوشت دوچار نشه، و خیلی خیلی موضوع مهمی هست. یه نکته دیگه که توی زنها ویژگی بود و من برای من خیلی جالب بود این بود که ما تا حالا چون همیشه مردها بودن که راجع به زنها چیز نوشتن، در طی تاریخ ها در اروپا هم همینطور بوده و زنها کمتر از خودشون، از جسمشون صحبت کردن، چون که سکس زن که عیبش بوده، بهش میگفتن عیب تو بپوشون، اسمشو نمی آوردن، و در هر صورت قرار بوده از خودش و از زنیتش، از جسمش صحبت نکنه، به خصوص در یه جایی مثل رژیم جمهوری اسلامی. ولی از بس که جسمش مورد تعرض قرار گرفته، این مسئله برای این بچه ها خیلی خیلی زیباست. یعنی به نظر من واقعا این بچه ها رفتن توی وجود خودشون و این قلمشون تا اونجاها رفته، حالا خونی هستش یا اشکی هستش هرچی، ولی که این کارو کردن و در واقع خیلی از خودشون صحبت کردن، از جسمشون صحبت کردن، از تعرضاتی که به جسم شده صحبت کردن، مسئله تجاوزا رو به طرز بعضی وقتا خیلی تصویریه، یعنی حرفی گفته نمیشه بگن این صحنه اتفاق افتاد اینطوریه، ولی انقدر تکون دهنده است، همون مثل سایه روشنایی توی نوشته ها میاد و میره، یا با صدای نفس یه پاسدار، و همون جاست که متوجه میشی که چقدر این فشار روی زنها بیشتر بوده و تعداد خودکشی ها و اینا که از طریق تعادل عدم مثلا تعادلشون به هم خورده در اثر تجاوز ها، اینا کم مواردی هستش که زنها خیلی دقیق راجبی صحبت کردن و قلمشون خیلی به نظر من آزادتر بوده تا مردها. من توی همین بخش هایی که دیدم، کتاب هایی که خوندم، خبری نیست از اتفاقاتی که براشون میفته. به هر حال میدونیم که جسم مرد هم تقاضاهایی داره، تکونهایی داره، تنشهایی داره، اینا اینجا نیست که ازش عمدتا رو میگم، رو یعنی همش که میگم روی این اشانتیون دارم میگم، و یه تعداد دیگه هم خوندم به ندرت دیده میشه که از خودشون، از جسمشون، از خواسته هاشون، از به قول معروف اشباهی که دارن که شب میاد سراغشون یا در سکوت میاد سراغشون حرف بزنن. دیگه بیشتر از این توضیح ندم که دوستانتون سرشون درد مگیره و تو محدوده وقتم بمونم، ولی فکر میکنم که به هر حال این و نکات دیگه البته هستش که خب به هر حال من اونجا حدود 50 دقیقه صحبت کردم. حالا اگر دوستان بخوان این متون، یکی روی سایت عصر نو دوستان لطف کردن گذاشتن و سایت خود کانون زندانیان سیاسی هم متن رو گرفتن و فکر میکنم که رو سایتشون گذاشته باشن یا به زودی میذارن، و انتشارات باران هم این رو گرفت که توی شماره که داره در زیر چاپ میره به هر حال ثبت میکنه، که اگر دوستانی هستن که کاغذ مثل من کاغذ دوست دارن میتونن اونجا مطالعه بکنن.
بله نجم جان، شما در این مقایسه‌ای که می‌کردید، یعنی اونو بردید به تئوری‌هایی که در ابعاد جهانی هست، شما فاکتوری از ویرجینیا وولف آوردید و تلاش کردید که اینها رو در یک بعد وسیع‌تر و جهانی‌تری نگاه بکنید. می‌تونید یکم در این رابطه هم صحبت کنید؟
مطمئن، چون همینطور که گفتم خب به هر حال من مبنای پژوهشم بر اساس تئوری هایی بوده که من به اونها باور دارم، چون که من تا حالا 80 کتاب ترجمه کردم، توی کارهای ترجمه هم عمدتا به مسئله هویت و هویت زنانه توجه داشتم، از جمله کتاب اتاقی از آن خود ویرجینیا وولف که ترجمه کردم، یا کتاب سازهای سلیمانی نانسی هوستون که در واقع زندگی دو تا زن توی قرون وسطا و قرن بیستم که اینا رو با هم دیگه مقایسه میکنه و به صورت رمانسک، البته به صورت رمان ادبی، و میبینیم که حتی زنی که مثلا تو قرون وسطا هستش توی اروپا، وقتی که مورد تجاوز قرار گرفته و از این تجاوز بچه دار شده، این اون زن هستش که میبرن و اعدامش میکنن تو همین اروپا. و آخرین کتابم که مرواریدهای پشیمانی اسمش هستش، راجب زنای با محارم هستش، و بازم این همین توی فرانسه اتفاق افتاده، نویسنده فرانسوی فلیپ کلودل هستش، که بازم اینجا نشون میده که اون زنی که بچه دار شده از تجاوز پدرش، این زن طرد میشه از جامعه، از اون محیط، از طرف بچه بچهش از طرف خانواده، از طرف اون ده و مردم و اینا، و اینه که در واقع بهای قربانی بودنش رو به عنوان که انگار که این خودش هستش که عامل این موضوع هستش میکشه. در نتیجه به این موضوع توجه داشتم و الانم که کار میکنم و درس میدم به بچه های تا 25 سال درس میدم، وقتی که برای اینو بعضی عدد و رقم ها رو من میگم، اصلا اینا همش میگن نه اینو مطمئنین. یعنی مثلا یه موردش هستش که وقتی مثلا راجع به خشونت به زنها در همین جامعه فرانسه صحبت میکنم و میگم که چقدر نابرابری حقوقی و وضعیت به هر حال چطور هست، چالا رو مسائل تفاوت بین حقوق و اینا که یه بخشی که وجود داره، اینی که نمیذارن زنها به یه پست هایی برسن، این هم یه مورد دیگه است. موردی که توی مجلس تعدادشون چقدر کم، 30% نماینده ها زن هستن و و و. ولی وقتی عدد رو میگی که از لحاظ خشونتی که به زن ها میشه در همین جامعه، در هر 2 روز و نیم یک بار یا 3 روز یک بار یک زن زیر کتک های همزیش، همسرش، شوهرش کشته میشه، یعنی میمیره در همین فرانسه، این بچه ها همش میگن نه واقعیت نداره، یعنی واقعا نمیخوان قبول کنن، نمیخوان باور کنن. و بعد خب همین مسائل به هر حال هم توی ذهن من بوده، هم که باهاش دائم درگیر هستم و همینجور که خودتونم اشاره کردین، به هر حال توی این کتابایم که چه ترجمه کردم، چه کارهایی که میکنم، نقدی که مقاله‌ای که می‌نویسم، یا بخش زنان مجله آرش، البته رو بخش‌های دیگه‌ش هم من کار می‌کردم، ولی به طور خاص روی ویژه‌نامه‌های مربوط به زنان و اینا، با این مسئله مواجه هستیم. در نتیجه این موضوع توی کار نوشتار این بچه ها هم، این عزیزان، مورد توجه من بوده تا ببینم که چقدر از
یه جوری هدف چی بوده.
جونم
دیگه ببخشید، یه جوری هدف از این پژوهش، انگیزت چی بوده، چی رو میخواستی بیشتر برجسته کنی؟
من میخواستم که از نظر خودم بگم که ویژگی های مردان که وقتی تو این نوشتار میگم، یعنی در جامعه هم همینطور هستش، یعنی مردها اونجایی که قراره که مثلا سخنوری کنن، قراره برن کرسی های دانشگاه ها رو داشته باشن، قراره وزیر بشن، وکیل بشن، اینا بسیار عالی میتونن صحبت کنن، میتونن حرف بزنن اینا، ولی که وقتی قراره از خودشون، از حساشون صحبت بکنن، وقتی قراره از محیط دوروبر رو یه جور دیگه نگاه بکنن، اینا، من یک کلمه اونجا به کار بردم، یه ذره ممکنه بعضی دوستان اذیت شده باشن، گفتم اینا علیلن. یعنی اون نکاتی رو، من هدفم توی این نوشته ها این بوده که اون چرو که جامعه مرد سالار به عنوان قوت مردا میشموره، یعنی که مرد قضیه، مرد که گریه نمی کنه، مرد مثلا خوش و صف نگه میداره، دلش برای باباش تنگ نمیشه، دلش برای زنش تنگ نمیشه، این خصوصیات رو که این جامعه به عنوان قوت مرد ها میشموره، من گفتم از نظر من ضعف مرد هاست. و اون نکاتی رو که در مورد زنها به عنوان اینه که ضعف اینا هستش که اینا میشینن مثلا با هم حرف میزنن، رازدار نیستن، حرف میزنن، به جزئیات خیلی توجه دارن، اینا رو بگم که اینا به نوعی نقاط قوت زن ها هست و نتیجه تاریخشونه، نتیجه تاریخشونه. زنی که به قول ویرجینیا وولف میگه که تاریخ رو، تاریخ جنگ ها رو همیشه نوشتن، تاریخ پیروزی ها رو نوشتن، تاریخ شکست ها رو نوشتن، اما کی اومد تاریخ اون دیوارایی که توی اون خونه دوروبر زن رو پوشوند و نتونست از خودش حرف بزنه، از احساساتش حرف بزنه، و هر وقت زنی حرف زد یه مقدار احساس خواست که به اصطلاح این قلم رو به دست بگیره یا از زبونش استفاده کنه و حرف بزنه، به عنوان هیستریک، به عنوان مریض، به عنوان از جمله خود مثلا ویرجینیا وولف و کسای دیگه هم هستن، اصلا این کلمه هیستری توی اروپا اینطوریه که فقط یه بیماریه که مخصوص زناست، و هر وقت میری که خاطرات این زنها رو میخونی میبینی اینا زنهایی هستن که محدوده اجتماعی رو تاب نمی آوردن و میخواستن از این محدوده خارج بشن، میخواستن حرف بزنن، میخواستن بیرون برن، میخواستن برن به قول معروف میگه جین ایر، وقتی که رفت بالای چیز نویسنده جین ایر آستین، وقتی که رفت بالای پشت بوم و از بالای پشت بوم منظره جلوی خودش نگاه کرد، در واقع این یه کاری بوده که ممنوع بوده، یعنی نمیتونستن زنها یه جاهایی رو نمیتونستن برن. حالا دیگه تو کشورهای مسلمون و اینا مثل کاری که دو تا کار اول خیلی سالای قبل کردم، جز کارهای اولیه ترجمه هم هست به اسم شب قدر و فرزند پوشالی که از بنجلون هست، این در واقع داستان یه خانواده‌ایه که پدر 7 دختر داره و بچه 8مش که بازم دختر میشه رو اعلام میکنه که پسره، چون میخواسته پسر داشته باشه، و این دختر پسر بزرگ میشه، پسر بارش میارن، مراسم ختم سرون براش میگیرن، همه این کارا رو میکنن، و بعد این دوگانگی که در دوران بلوغ برای این بچه پیش میاد که میبینه از یه طرف در جسم زنه، سینش داره در میاد، پریود شده، خونریزی داره اینا، ولی از طرفی میبینه خواهراش انقدر محدود هستن و این آزادی داره، بیرون میتونه بره، توی این دوگانگی پدر این بچه در میاد. یعنی همه زیبایی و سختی کار بنجلون توی این هستش که البته اون شب قدرش جایزه گنکور هم گرفته و فوق‌العاده رمان زیبایی هستش، خیلی شاعرانه نوشته شده، منم سعی کردم به هر حال حقش رو ادا کنم، ولی برای موضوع سنگینه که نشون میده که چقدر این فشار و این محدودیت ها در واقع بوده. من توی این کار توجهم به این بوده که چقدر زنا در نوشتارشون از خاطرات زندانشون از این محدودیت ها در گذشتن و آزاد کردن قلمشون رو.
بله، وقتی شما اینو گفتی یاد مصاحبه میافتم با دخترایی که در افغانستان بچه پوش شده بودن، یعنی همین لباس پسرانه، و بعد اونا از احساسات خودشون میگفتن، از یه طرف خیلی خوب بود که میتونستن برن بیرون و محدودیت ها رو کنار بزنن، و از یک طرف در صورت اون آدمی نبودن که داره بیرون ظاهر میشه و از مشکلات روحی که براشون به وجود اومده بود صحبت میکردن، و اینکه تازه اون دخترای همسایه هم که میدونستن که اینا دختر هستن، باز اینا رو میزدن و دعوا میکردن و میگفتن که مثلا چرا میخوایی با من بیای حمام، تو پسری، ولی در واقع دختر بوده.
درسته.
مشکلاتی آره. که نداشتن.
آره، این فقط توی همین کتاب شب قلب و فرزند پوشالی، چون برای دو تا کتاب روی همون تماتیک، همون سوژه نوشته شده و بنجلون خیلی دورو برای این موضوع گشته، چون که در هر سال کسی نویسنده ای هستش که 30 ساله که داره راجع به مسئله زنان می نویسه و خب به مسائل ایران هم خیلی آشنا هستش و اینو من باش ملاقات کردم و کتاباش تو ایران ممنوع بود، تا خیلی سالا ممنوع بود، الان من نمیدونم که در میاد با سانسور یا نه، ولی که کاراش ممنوع بود و خودش هم میدونست که ممنوع هستش کاراش، و روی همین موضوع بسیار بسیار تاکید میکنه، یعنی این حالت دوگانه در درون و در بیرون، اینی که جسم داره حرف خودشو میزنه ولی مسائل اجتماعی رو وقتی میبینی اون دختر که در واقع ظاهرش بیرون پسر هستش با چه مسائلی رو بروه، ولی میبینه که خب تا وقتی که در این نقاب به صورتش هستش، حداقل اینه که حرفشو اصلا میخونن، مثلا حتی میتونه به خواهر و به خواهرای خودش، خواهراش ازش حرفشو میخوندن، یعنی این میتونه حرفش به اونا غلبه داشته باشه، بعد بیرون میتونست بره، تو شهر میتونست بره، در حالی که هیچ کدوم اونا اجازه نداشتن از اندرونی به بیرون برن. و این البته یه داستان واقعی هم هستش، یعنی از یه اتفاق واقعی گرفته شده که توی مراکش اتفاق افتاده، و این بوده که یک خانواده‌ای خبر اینجوری تو روزنامه نوشته بودن که یه عده‌ای عموشون که میمیره، وقتی که برای میرن که عموشون رو ببرن و که خاک بکنن و مثلا ببرن غسال خونه و اینا، میبینن که این عموشون نبوده و عمشون بوده، یعنی به این جمله نوشته شده به عنوان خبر حادثه‌ای توی روزنامه، که خب بنجلون اینو گرفته و پرورده و شرایط خیلی خیلی از کشورها هست که از جمله همین افغانستان که الان خودم اونجا بیشتر میری و از نزدیک باشون آشنا هستی، 100% نزدیکی هایی با این مسئله داره.
بله. نجم جان، ما از مصاحبه با شما سیر نمیشیم، امیدوارم که رو موضوعات دیگه وقتای دیگه، منظورم هم در چارچوب زنان هست، به ما وقت بدی و بتونیم بیشتر باهاتون صحبت کنیم. در پایان اگر خودتون چیزی جا مونده که فکر میکردید که خوب مطرح کنید بفرمایید.
خیلی ممنون در اصل، منم تشکر میکنم از اینکه با هم صحبت کردیم و امیدوارم که پاسخگوی شنونده های شما بوده باشم. من هم دوست دارم اگر موقعیت هایی بود، سوژه هایی بود، چون که به هر حال تو این زمینه ها کار میکنم، حتی اونجا اشاره کردم توی یکی از نوشته هام که من توی موزه رودن توی پاریس کنفرانسی میدم هر چند وقت یه بار برای یه عده گروه، که مقایسه میکنم کار کمی کلودر رو که در واقع شاگرد رودن بوده ولی خب بعد خودش استاد میشه و رودن، با اینا رو مقایسه میکنم که خب رودن یه اسم خیلی خیلی بزرگ هستش و وقتی که اینا رو هم با هم دیگه مقایسه میکنی میبینی همین خصوصیات توی رودن هم هست، یعنی از توی کارهای رودن هم نمیتونی هیچ وقت شرح زندگیش و زندگی درونیش ها، عاطفه‌ش و احساسش و فامیلش و اینا رو نمیتونی ببینی، ولی کمی کلودر کارش پر از حس هستش و نزدیکانش از خودش، از جسمش، از عشقش، از برادرش، از همه اینا تو کارش نمودار داره. و البته کمی کلودل هم یکی از همون زنایی هستش که مثال زدم که سالهای آخر زندگیشو، سالهای زیادی از زندگیش رو در تیمارستان گذرون، برای اینی که زنی بود که اینقدر، و اگر کاراشو ببینین اینقدر تو شور و احساس هستش که مطمئنن توی یه جسم یه زن که اون همه محدود بشه تو جامعه جا نمیگیره و به همین دلیل خیلی وقتا کاراشو خودش از بین برده و بعد هم که بردنش و توی تیمارستان تا موقع مرگش نگهش داشتن، که آرزو میکنم یه روز هر این محدودیت ها البته با کوشش خود زن ها از بین بره، به حقوق مساوی برسن، چون زن و مرد با هم یکی نیستن، هر کدومشون در نوع خودشون واحد و یگانه هستن، ولی که در حقوق مساوی باشن و زن ها هم زمینه داشته باشن برای اینی که خودشون رو بیان بکنن، همینطور که البته در همین ایران هم که این همه محدود میکنن و تمام این سالهای انقلاب زنها رو به انواع و اقسام، من فقط روی حجاب و ظاهر نمیگم ولی که در همه زمینه ها محدود کردن، ولی زنهای ایرانی نشون دادن که توانایی دارن و توی این سالها خیلی خیلی کارایی کردن، خیلی تو زمینه های پیش رفتن و امیدوارم که این کارای کوچیک ما هم در همون جهت باشه، در جهت یکم روشنگری در همین زمینه ها باشه. خیلی خیلی هم از شما ممنون.
با تشکر از شما نجمه موسوی، روز خوش،
خداحافظ.